بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتهم، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. این آیه مبارکه رو بهش توجه می‌فرمایید که خدای متعال نقل می‌فرماید در سوره مبارکه مؤمنون، از عده‌ای از کسانی که اینها اهل جهنم و نار هستند، اونا توجیه می‌کنن خرابی‌های خودشون رو به این که قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین. ما اون شقاوت نفسانمون باعث شد که به این بدیه دوچار بشیم و ما انسان‌های گمراهی بودیم. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. تقاضا میکنن که خدایا ما رو از این آتش بیرون بیار، اگر ما دو مرتبه سرپیچی کردیم اهل معصیت شدیم، اون وقت بله ما ظالم هستیم. خدای متعال چی میفرماید در جواب؟ قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. کنا می فرماید که قال اخسؤوا فیها، ذلیلانه در آتش بمانید و با من هم صحبت نکنید. چرا؟ چون فریقی از عباد من حرفشون این بود ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. کسانی بودن تو دنیا که حرفشون این بود، اما شما چه کار میکردید در مقابل اونا؟ فاتخذتموهم سخریا، اونا رو به مسخره میگرفتید. حتی انساوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون، از اونا به ریش اونها به تعبیر ما میخندیدی. امروز این مجله خبیث و اصحاب خبیث این مجله که اینجور به ستون انقلاب و رهبری معظم و عزائم امور ما اینجور اهانت میکنن، مسخره میکنن، میخندن، اینا مصداق همین آیه مبارکه هستن. اینا جهنمیانی هستن و اهل ناری هستن که اونجا خدای متعال بهشون میفرماید شما به کسانی رو مسخره میکردید، به کسانی میخندیدید که اینا داعی الالله بودن، راهنمایان مردم به ارزش‌ها بودن، مردم رو به اطاعت خدا، به زندگی تحت لواء احکام الهی دعوت میکردن. مگر کار رهبری دامذله العالی غیر از اینه؟ از جوانی، از نوجوانی تا امروز در این راه قلمهای استوار برداشته، زندانها و شکنجه ها و مشکلات و وقتی هم رهبری رو به ایشون پیشنهاد کردن و دموهو یجری، اما وقت شما میاید اینجور وقیحانه و ظالمانه نسبت به این شخصیت مؤمن عارف دلداده از خود گذشته اینجور جسارت میکنید. شما فاتخذتموه سخریا و کنتم منه تضحکون. قهرم خدای متعال به اینها میفرماید که اخسؤوا فیها ولا تکلمون. خدای متعال ان شاء الله این رهبری معظم دام ظله رو برای هدایت امت ان شاء الله عمر طولانی با سلامتی و عافیت و هدایت های خاصه خودش عنایت بفرماید تا ان شاء الله این پرچم رو به دست مولای عزیزمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه بسپارد و در کنار اون بزرگوار ان شاء الله به نوکری اسلام و فرمانبرداری از اون بزرگوار و همه ما ان شاء الله، همه شیعیان و موالیان اهل بیت ان شاء الله اهتمام و اقدام بفرماید. خب بحث ما به کجا رسید؟ جواب البیان ثانی للاشکال ظاهرا اینجا بود. بله خب اشکال ثانی چه بود؟ اشکال ثانی این بود که این شخصیت های اعتباری که ما امروز داریم بخشی از اونها، اینا امور عقلایی نیست، اینا ساخته و پرداخته دولت ها و یا یک مجالس و پارلمان ها هست. اینجوری که عقلا اینا رو ساخته باشن تا شما بگید این مشمول ارتکازات عقلایی می شود، که این ارتکازات عقلایی هم با انسان ها بوده در زمان معصومین علیهم السلام و امضا شده به واسطه اونها، اگرچه در خارج تحقق نداشته اما ارتکازش وجود داشته و اون ارتکاز امضا شده. بنابراین این مصادیق مصادیق ارتکازی است که امضا شده است، اینو نمیتونید بگید چون اینا مال عقلا نیست. اگر ما بپذیریم میگیم ارتکازات عقلاییه که در نهاد عقلا بوده است، این امضا شده از طرف شارع، ولو اینکه مصادیقی از هو هم در خارج در اون زمانها پیدا نشده باشد. اما جایی که اصلا مال عقلا نیست و ما هم عقلا، مال دولت هاست، مال پارلمان ها و مجالسه، این نه. این به خدمت شما عرض اصل اشکال. جواب این اشکال هم یک کلمه بیشتر نیست، یه مقداری حالا اینجا طولانی شده عبارات، و اون اینه که منافاتی بین این که این دولتی باشه یا پارلمانی باشه و این که عقلایی باشه وجود نداره. و می شود چیزی مال دولت ها باشه ولی عقلایی باشه. اون روز مثالی زدم مثل نکاح. فرض کنید که در ذهن مردم اینه که نکاح مثلا یه جمعیتی مسلمان ها یه نکاح خاصی دارن، یک شکل خاصی انشاء نکاح رو با او درست میدانن، اما این درست دانستن این شیوه خاص باعث نمیشه که بگن اگه کسان دیگه یه شیوه دیگه ای داشتن که ما خودمون اون رو درست نمیدانیم اما بگیم اون درست نیست. نه، به کل قوم نکاح و اونها کسانی که به اون نه عمل میکنن ما اونا رو ولد و زنا معاذالله و امثال ذلك نمیدونیم دیگه، میگیم به کل قوم نکن. اینجا هم ممکنه عقلا بگیم اون که در ذهنشونه اینه که هر گروهی جمعیتی آمدن به واسطه یه مصالحی و در نظر گرفتن یک سلسله مناطات و مصالح اومدن این کارو کردن، این درسته ولو خود ما الان انجام نداده باشیم یا انجام هم نمیدیم. پس بنابراین میشود بگیم تو ارتکاز اینه که اگه جمعیتی آمدن برای سامان دادن به امورشون این راه رو اتخاذ کردن، این شخصیت درست میشه، معاملات با اون صحیحه، درسته، مالک میشه، ذمه داره، ولی اینکه ما خودمون صلاح ندونیم مثلا ما خودمون ممکنه صلاح ندیم و این رو در خارج انجام ندیم، اما اگر انجام دادن نه. مثلا الان هم در زمان ما این حقوقدان ها یا این اقتصاددان هایی که مثلا اینا در بحث های علمیشون میگن آقا بانک برای جامعه مضر، میگن چرا مثلا موجب تورم میشه، موجب ازدیاد نقدینگی در عالم خارج میشه و و و موجب این میشه که اینا پولای زیادی دارن، به خدمت فرصت ها رو از مردم یک کشور مثلا میگیرن، اینا چون خیلی ثروت دارن کارهای مهم اونا میرن انجام میدن و این فرصت هایی که مردم بخوان سرمایه گذاری بکنن دست اونا گرفته میشه و میشمارن دیگه، فهرست میکنن یک سلسله مفاسدی را اونایی که قبول ندارن. خب اما در این حال نمیگن الان این ذمه نداره، این الان معامله که با این میکنی باطله، میگن الان بالاخره اینا حالا اومدن این شخصیت اعتباری رو به وجود آورده، ای کاش به وجود نمیومد. اما حالا که به وجود آورده ان نمیگن باطل، ذمه نداره، این شخص اعتباری محقق نشده، موجود نشده. پس بنابراین مقام این که خود این فرد به ما هو اقلایی نباشه، یعنی اقلا دنبالش نرفته باشن، منافات نداره. با اینکه اگر گروهی، ولی اون گروه دولت باشه، ولی اون گروه مجلس باشه، آمدن اعتبار کردن بگن این موجود نشد، نه میگن موجود نشد، نمیگن موجود نشد، میگن بله ما صلاح نمیدونستیم، بله حالا که کردن دیگه، حالا موجوده دیگه، چه کارش بشه کرد. این جواب البیان ثانی للاشکال، ما ان فقها القانون یران ضرورت منه الرسمی گل شخص الاعتباری من جهت دوله، لکن هذا المطلب لا يتعارض مع اقلائیت شخصیات الاعتباریه و عد تصرفاتها نافذه عند الاقلا. فهم با اینکه فقها قانون میبینن و معتقدن ضرورت اعطاء رسمیت برای شخص اعتباری رو از جهت دولت، یعنی اینا میگن باید دولت ها بیان اعطا کنن رسمیت رو به شخص اعتباری تا مثلا دولت معتبر ندونه فلان صندوق را، میگن این صندوق که اندم رسمی نیست و قاچاق و درست نیست و نباید باشه. لکن هذا المطلب یا لا یتعارض مع اقلائیت شخصیات الاعتباریه، اما این مطلبی که فقهای قانون و علما و دانشمندان قانون میگن، این تعارض نداره با اقلائی بودن شخصیت اعتباری که اینها درست کردن و یا رسمیت هم حتی نداشته باشه و عد تصرفات ها نافذتن عند الاقلا، معارضه نمی کنه با شمردن تصرفات اون شخصیت های اعتباری نافذ نزد اقلا. آیت الامر یمکن ان یقال انه اذا کانت للدوله مشروعیه اقلائیه و تتوافق شروطها مع المصالح العامه و یلزم رعایت و شروط حال تنفیذ تصرفات شخصیات الاعتباریه عند الاقلا. نهایت چیزی که می شود گفت در این موارد این است که اگر اون دولتی که حالا میگن باید رسمیت بده به یک شخص اعتباری، اگر اون دولت یک دولت مشروع اقلایی باشد و موافقت داشته باشه شروطی که اون دولت میگذاره با مصالح همگانی و عامه مردم، اینجا لازم است رعایت نمودن اون شروط برای تنفیذ تصرفات شخصیت اعتباری عند الاقلا. نه اینکه اون شخصیت پیدا نشد، نه، میگن اگه این شخصیتی که پیدا شده بخواد تصرفاتش نافذ باشد باید اون شرایط رو مراعات بکند. این دوتا مطلبه که با هم تعارضی نداره. یه وقت میگیم اون شخصیت اصلا پیدا نشد، کان لم یکن، موجود نشد، یه وقت میگیم نه اون شخصیت موجود شد اما چون دولت علی طبق المصالح العامه گفته فلان خصوصیت رو باید مراعات بکنی، برای تنفیذ معامله‌ای که از او سر می‌زند این شرط وجود داره. پس این دوتا نباید با هم دیگه خلط بشه، یکی این است که این موجود شده یا نه، میگیم بله موجود. دو اینی که حالا که موجود شد تصرفش نافذه، بله میگه نه این تصرفش وقتی نافذه که اون شرطی رو که دولت گذاشته یا مجلس قانون کرده است اون شرط باید مراعات بشه. بله داریم میگیم که پس بنابراین چی میشه؟ میگیم پس وقتی با اقلائیت منافات نداشت، این اقلا این با ارتکازات اقلایی منافات نداره، پس بنابراینش اون استدلال که میگفت وقتی ارتکاز اقلایی ممنوع نشد از طرف شارع، مردوع نشد از طرف شارع، مصادیق اونم درسته، درست؟ پس بنابراین ربط پیدا کرد، ربطش این شد که همین اقلا میگن این محقق شده طبق ارتکاز خودشون. حالا که میگن محقق شده است طبق ارتکاز خودشون، پس بنابراین مشمول اون تنفیذ شارع در اصل خودش میشود. خب ولذا ان کانت تصرفات الشخص الاعتباری مشروعه فالظاهر انه لا اشکال فی انه لا یفرق العقلا فی التصرفات بین الشخصیات الطبیعیه والاعتباریه ولو کان احیانا یختلف ملاک و شرعیت تصرف عند العقلا مع ملاک شارع العقد است. فرمان که حالا اگر تصرفاتی که شخص اعتباری میکنه این تصرفات مشروع باشه، یه وقت میاد یک شخص اعتباری تصرفات اصلا غیر مشروع انجام میده، مثلا فرض کنید اومدن یک صندوقی درست کردن برای کمک مثلا به فرض کنید که یک جمعیت منحرفی، یا برای قاچاقچی ها، یا برای مثلا فرض کنید اونا که هروئین میارن، یا برای فلان، یا اصلا یه شرکت درست کردن برای شرکت برای هروئینیا و معاملات هروئینی، یه شرکت اینجوری مانند درست کردن که اون اصلا مشروع نیست پیش عقلا. اما اگه یک جای مشروع باشه، یه تصرفات مشروعی رو انجام بدن، این تصرفات مشروعی شخص اعتباری فظاهرا انه لا اشکال فی انه لا یفرق العقلا در تصرفاتشون، در تصرفات بین این شخصی طبیعی که آدما برن این کارو بکنن یا این شخص اعتباری برو انجام بده، تو عقلا فرقی نمیذارن که این معاملات زید و عمرو و بکر و خالد برن انجام بدن که شخص طبیعیو، یا همین معاملاتو برن و همین تصرفاتو برای یک شخص اعتباری انجام بده. ولو کان احیانا یختلف ملاک و شرعیت تصرف عند العقلا مع ملاک شارع العقد است، اگرچه تفاوت هم بکنه، یعنی عقلا که بیان میگن این درسته به لحاظ یک سلسله مصالح و محاسبات باشه و شارع به لحاظ مصالح و ملاحظات دیگر بفرماید که درسته، این اختلاف در مبانی و اینکه اون زیر بناها و اون علتها با هم تفاوت میکنه، این در اون چیزی که ما دنبالش هستیم که این تصرفات صحیح هست و درست است در این جهت اثری نمیگذارد. بله؟ این خدمت شما این است که پس این شخصیت رو موجود میبینن، حالا که موجود میبینن اگه تصرفاتی که این شخصیت موجود داره انجام میده، این تصرفات اگه مشروع باشه خودش، اگر این تصرفات خودش مشروع هست دیگه فرقی نمیبینن که آدم بره انجام بده یا این شخصیت اعتباری انجام بده. بله؟ نه لازم از کنم یه قدری اینجا تفصیل غیر لازمی داده شده، همون جواب اصلی دو تا خط همون جواب اصلی همون. و فی النتیجه ان باعث الشرک شیئا، ببخشید، فی النتیجه ان باعث الشرک شیئا اوشترد او اقترزت من البنک و کانت هذه التصرفات مشروعه عند العقلا فانهم يحكمون بصحه و نفوذ تصرفاتها كما لو صدرت هذه التصرفات من الاشخاص الطبيعيين و حكموا بصحتها و نفوذها. در نتیجه این بحثی که کردیم که گفتیم فرقی بین عقلا بین شخص اعتباری و حقیقی نیست. حالا اگر شرکت بیاد بفروشه یه چیزی رو یا بخره یا قرض بگیره این شرکت از یک بانکی و این تصرفات مشروع باشه، این فروختنه، این خریدنه، این قرض گرفتنه مشروع باشه، نزد عقلا مشروع باشد، اینا فانهم این عقلا حکم میکنند به صحت و نفوذ تصرفات اون شرکت مانند زمانی که صادر بشه این تصرفات از اشخاص طبیعیین و حکمو به صحتها و نفوذها. اینجا عقلا حکم میکنند به صحت و نفوذ این. به خدمت شما عرض که معاملاتی که او انجام داده، بیع و شراء و اقتراض و امثال که انجام داده. فانقی ان نفوذ تصرفات شخص الاعتباری عند العقلا منوط به قبول الدوله از شخص الاعتباری و فی النتیجه فهذا الامر احد و ملاکات مشروعیت شخص الاعتباری عند العقلا. اگر کسی اینجا این مطلب رو بگوید که تصرفات شخص اعتباری پیش عقلا منوط هست به این که دولت شخص اعتباری رو بپذیره، خب اگه این مشروط شد به اینکه دولت شخص اعتباری بپذیره، پس اصلا در تحقق شخص اعتباری پذیرش دولت دخالت داره. پس شما چطور میگید که نه بدون اینکه دولت بپذیره این شخص اعتباری موجود میدانند آن را، منتها میگویند تصرفاتش اگه نافذ بخواد باشه باید با شرایطی که دولت میگوید هماهنگ باشه یا مجلس میگوید هماهنگ باشه. این معنای این مطلب این است که در وجودش در تحققش اصلا دخالت داره، که اگه موافق دولت نپذیرفت بگید اصلا تحقق ندارد. فإن قیل ان نفوذ تصرفات شخص الاعتباری عند العقلا این منوط است به قبول و پذیرش دولت اون شخص اعتباری را و فی النتیجه فهذا الامر احد و ملاکات مشروعیت شخص الاعتباری عند العقلا. در نتیجه این امر که منوط بودن به قبول دولت هست، این میشه یکی از ملاکات مشروعیت شخص اعتباری نزد عقلا و بدون اون اصلا مشروع نیست، وجود پیدا نمی کنه. قلنا ان قبلنا مثل هذا الادعاء فلا منافات بین ذلک و بین عقلائیت هذه الشخصیات الاعتباریه و این انکرنا هذا الادعاء و قلنا ان مخالفت القانون به نظر العقلا لیس مانعا وضعیا لنفاذ تصرفات فالمطلب واضح. جوابی که میدن اینه، میگن که اگه این ادعا درست باشه و بگن که باید دولت بپذیره، خب اگه اینو میپذیرید میگه دولت باید بپذیره، پس منافاتی باز نداره بین این مطلب و بین عقلائیت شخص اعتباری. یعنی ما می‌خواستیم بگیم باید عقلائی باشه دیگه، پس عقلا خودشون دارن میگن دولت اگه پذیرفت عقلائی پیدا میشه. وقتی هم اینجوری شد پس میشه یه امر عقلائی، باز که امر عقلائی شد پس میشه طبق اون ارتکاز. پس بنابراین اگه اینو پذیرفتیم، اگه اینم نپذیرفتیم گفتیم عقلا هم چه حرفی رو نمیزنن، اعم میدونن وجود او را، پس بنابراین بازم موجود شده دیگه، فقط تصرفاتش منوط میشه. پس بنابراین شما چه بگید؟ اگه میگید این تو عقلا مقومه و تا این نباشه اصلا میگن این شخصیت به وجود نمیاد، طلو پس بنابراین باز عقلاییه دیگه. وقتی عقلایی شد میشه همونی که شعار پرونه. پس عقلا میگن چی؟ میگن آقا این صندوق تا دولت نپذیره، تا مجلس نپذیره، تا قانون نپذیره، ما اصلا میگیم صندوق وجود پیدا نکرد. خب اگه اینه طلو این لازم نداشته باشه، چون گفتیم چیه؟ چون این استدلال بر اساس تقریب ثانی بود، بر اساس اون ارتکاز ذهنیه. خب اگر این عقلاییه یعنی تو ارتکازشون اینه، اگه تو ارتکازشون اینه ما داریم میگیم ارتکاز شارع امضا کرده دیگه، خب پس شارع همینو امضا کرده چون عقلا. اگر هم عقلا این حرف رو نمیزنن میگن آقا ما حرف دولت و نمیدونم مجلس و اینا رو مقوم تحقق شخص اعتباری نمیدونیم، بلکه میگیم چی؟ بلکه میگیم اگر اونا گفتن برای تصرفات لازمه، اگه اونا طبق مساله عامه حرفشون حسابه، محاسبه کردن درست دارن، این شرط درستی دارن قرار میدن، خب ما میگیم چی؟ ما میگیم میگیم شخص اعتباری و عقلان وجود داره، اما این تصرفش الان نافذ نیست. مثل این که میگیم آقا این طف تصرفاتش نافذ نیست، نمیگیم طف وجود نداره، میگیم این طف هست ولی تصرفش الان نافذ نیست. یا میگیم آقا، میگیم مثلا باکره ازدواجش اذن اب لازم داره، معناش این نیست که اگه اذن اب نبود این باکره وجود نداره. این باکره بخواد ازدواجش نافذ باشه، این تصرفش نافذ باشه، مشروط به اذن ابه. خب اینجا ما همینجور میگیم، میگیم آقا این شخصیت اعتباری وجود پیدا کرده، اما صحت تصرفاتش منوط هست به این که اون شرطی یا اون خصوصیتی که دولت گفته یا مجلس گفته محقق بشه و انجام بشه. مثلا عرض کنم اگه دولت گفته مثلا فلان شرکت های داخلی نباید با خارج معاملات داشته باشن مگر با اطلاع مجلس و اذن مجلس یا اطلاع دولت و اذن دولت، فرض کنید. خب معناش این نیست که اون شرکت وجود نداره، معناش اینه که اون شرکت وجود داره، اما چون مسائلی رو در نظر گرفتن برای اینکه مثلا اجنبی ها و اعدا و دشمنان مسلط بر امور اقتصادی کشور نشن، گفتن آقا باید این معاملات شما با خارج با اطلاع اونا باشه، با اذن اونا باشه. معناش اینه که معاملات شما بدون اذن اونا باطله، اما نه اینکه شما شرکت نیستی. نه، شرکت قانونی هم هست، اما این معاملش نافذ نیست. این معامله خاصی که داره با خارج میکنه، این معامله میگه باطل، آقا نافذ نیست، درست؟ پس بنابراین یا شما میگویید که وقتی دولت همچینی حرفی زد اصلا شرکت محقق نمیشه مادامی که این نباشه، پس اقلایش همین میشه، اقلا اینو میگن. اگر نه بگید که اقلا این حرفو نمیزنن، میگن تصرفاتش نافذ نیست، این هم بازم میگه. پس بنابراین میفرمان که قلنا ان قبلنا مثل هذا الادعا فلا منافات بین ذالک بین اقلائیت آزه شخصیات الاعتباریه. اگه این حرف قبول کنیم که مقومه، پس بنابراین بازم اقلائی میشه. و ان انکرنا هذا الادعا و قلنا ان مخالفت القانون به نظر الاقلا، این مانع نیست بزئیاً لنفاذ تصرفات. نه، معاملاتم درسته و اون شرکت هم سر جای خودش هست، معاملات هم درسته، ولو اینکه وضعیان درسته، ولو اینکه به حسب قانون هم بیان این رو بگیرن زندان بکنن یا یک جریمه برگردنش بذارن، بنابراین که شرکت درست بوده و سر جای خودش هستش. و صلی اللہ علیه وسلم.
بریم که چیزش کجا
پشت سر درست میشه، این مشکلی نداره.
نه، مقصر یاد که واقعیت برداری از اون زرن با این صبحانی با این شیر من و همین رو گفتیم که یازده بودیم و اینجا در خیلیم یازده بودیم به بچه اون خواهران اینجا تجمع بودیم.